بریده ای از کتاب زن زهر، نوشته یولیا فرانک، ترجمه مهشید میرمعزی. درباره نویسنده: یولیا فرانک در 20 فوریه 1970 در منطقه لیشتنبرگ برلین شرقی متولد شده است و یک خواهر دوقلو دارد. مادرش بازیگر و پدرش کارگردان است. مادر یولیا در 1978 با 4 دختر خود از اردوگاه مارینفیلد حرکت کرد و توانست پس از 9 ماه به استان شلسویک هولشتاین در نزدیکی رنزبورگ اقامت کند. یولیا فرانک از کلاس 4 تا 7 در آنجا به مدرسه رفت. از 1983 در منزل دوستان خود در برلین زندگی می کرد و در 1991 بالاخره موفق به اخذ دیپلم شد. او در زندگی نامش تأکید کرده است که هنگام تحصیل در رشته های حقوق، زبان های قدیمی آمریکایی، ادبیات مدرن آلمان و فلسفه در دانشگاه آزاد برلین، 7 سال آزگار نظافتچی، 10 سال ناچیز پرستار بچه، 3 سال قابل توجه گارسون، دستیار پرستار، ماشین نویس و همکار علمی در دانشگاه آزاد برلین و همکار مستقل رادیو و نشریات مستقل بوده است. به علاوه در بخش صدای آینده در فرستنده آزاد برلین به عنوان دستیار کارگردان کار می کرده است. در حال حاضر در برلین زندگی می کند و 2 فرزند دارد که مسئولیت آنها را تنهایی بردوش می کشد. در 2005 آکادمی آلمان بورسی 1 ساله در ویلا ماسیمو واقع در روم به او داد. فرانک از 2001 عضو انجمن مرکزی انجمن پن آلمان است. جذابیت های متن های فرانک بیش از هر چیز مدیون استفاده صحیح از ارتباطات انسانی است. او در آثار ادبی اخیرش بیشتر به داستان خانوادگی خود و همچنین تاریخ آلمان پرداخته است. فرانک اهمیت زیادی به این موضوع میدهد که اتفاقات واقعی فقط در خدمت تخیل و الهام قرار گیرند. در هیچ یک از رمان‌هایش هم شخصیت‌ها شباهتی با اعضای خانواده او ندارند. در این حال تصاویر دقیقی به خواننده میدهد که بسیار برای او ملموس است. منتقدین یولیا فرانک را مدت‌ها دوشیزه معجزه می‌خواندند، زیرا او مانند بسیاری از نویسندگان جوان زن دیگر در آغاز قرن 21 میلادی در مدت کوتاهی با آثار خود به شهرت زیادی دست یافت و جایگاه خاصی پیدا کرد. موفق‌ترین کتاب او زن زهر بوده است. حق ترجمه این کتاب تا کنون به 35 کشور مختلف فروخته شده است. خبیثانه نیست. وقتی از آستانه درگذشتی همه چیز درست می شود. دنیای دیگری است و تو مجبور نیستی سخن بگویی. فرانس کافکا، یادداشت‌های روزانه، دفتر 12، 1922. آغاز. یک مرغ دریایی بر لبه پنجره ایستاده بود. تنین فریادش طوری بود که گویی دریای بالتیک را در گلو داشت. کف موج‌های دریا بلند و رنگ آسمان تند بود. صدایش در میدان شاه پیچید. با منهدم شدن تئاتر آنجا هم ساکت شده بود. پیتر چشم‌ها را بر هم زد. امیدوار بود مرغ دریایی با حرکت پلک‌های او بترسد و پرواز کند برود. از زمانی که جنگ به پایان رسیده بود، پیتر از سکوت صبح‌ها لذت می‌برد. چند روز پیش مادر تختی در آشپزخانه برایش درست کرده بود. گفته بود حالا دیگر پسر بزرگی است و دیگر نمیتواند در تخت او بخوابد. اشعه آفتاب بر او تابید. لحاف را روی صورت خود کشید و به صدای آرام خانم کوتزینسکا گوش کرد. صدا از میان شکاف‌های کف سنگی آپارتمان طبقه پایین می‌آمد. زن همسایه آواز می‌خواند. آه عزیزترین، کاش می توانستی شنا کنی، پس شنا کن و نزد من بیا. پیتر این آهنگ، دلتنگی موجود در صدای زن، آرزو و غم را دوست داشت. این احساسات بسیار بزرگتر از او بودند و خیلی دوست داشت بزرگ شود. آفتاب لحاف روی صورت پیتر را گرم کرد تا صدای گام های مادر را شنید که گویی از دور دست ها نزدیک می شد. ناگهان لحاف پس زده شد. مادر هشدار داد: عجله کن، عجله کن، بلند شو. گفت معلم منتظر است، ولی آقای فوکس مدت ها بود که دیگر شاگردان را حاضر غائب نمی کرد. تعداد معدودی می توانستند هر روز به مدرسه بروند. روزها بود که او و مادرش هر روز بعد از ظهر با چمدان کوچکی به ایستگاه قطار می رفتند و سعی می کردند سوار قطاری به مقصد برلین شوند. اگر قطاری هم می آمد چنان پر بود که آنها نمی توانستند سوار شوند. پیتر از جا بلند شد و دست و صورت خود را شست. مادر ناله کنان کفش خود را درآورد. پیتر از گوشه چشم دید که پیشبند را باز کرد تا در لگن لباس شویی بگذارد. هر روز لکه های زنگ، خون و عرق روی پیشبند سفید او بود و باید ساعتها خیس می‌خورد تا بعد مادر بتواند تخته لباس شویی را بردارد و پیشبند را آنقدر روی آن بکشد که دستهایش سرخ شوند و رگ‌های بازوانش برم کند. مادر پیتر با دو دست کلاه بیلبه را از سر برداشت، سنجاق‌ها را از موها بیرون کشید و طره موهایش به نرمی روی شانه‌ها افتاد. خوشش نمی آمد که پیتر در این حالت به او نگاه کند. با نگاهی از گوشه چشم گفت آنجا را هم بشور. به نظر پیتر رسید گویی با نوعی انزجار به پایین تنه او اشاره می کند که آنجا را هم بشوید. بعد پشت خود را به پیتر کرد و شروع به برس زدن موهای پرپشت خود نمود. موهایش در نور آفتاب برقی طلایی داشت و پیتر فکر کرد که زیباترین مادر جهان را دارد. حتی بعد از اینکه روس‌ها در بهار اشتتین را فتح کردند و از آن زمان چند سرباز شبها در آپارتمان خانم کوتسینسکا می‌خوابیدند، صبح‌ها همچنان می‌شد صدای آواز او را شنید. هفته پیش مادرش پشت میز نشسته بود و داشت یکی از پیشبندهای خود را ترمیم می‌کرد. پیتر هم با صدای بلند کتاب می‌خواند. آقای فوکس از آنها خواسته بود با صدای بلند از روی متن خواندن را تمرین کنند. پیتر از این کار متنفر بود و متوجه شد که مادرش گاهی زیاد گوش نمی کند. شاید از شکست شدن سکوت بدش می آمد. اکثر اوقات چنان در افکار خود غرق بود که متوجه نمی شد. پیتر از وسط یک جمله با صدای آرام به خواندن ادامه می دهد. پیتر همزمان با خواندن کتاب به صدای خانم کوتسینسکا گوش می کرد. صدای مادر را شنید که بی مقدمه گفت باید گردنش را شکست. پیتر متعجب به او نگاه کرد. ولی مادر لبخند زد و سوزن خود را به پارچه کتان فرو کرد. آتش سوزی های ماه اوت گذشته مدرسه را کاملا منهدم کرده بودند و به این دلیل از همان زمان بچه ها در مغازه شیر فروشی خواهر آقای فوکس جمع می شدند. دیگر به ندرت چیزی فروخته می شد. دوشیز فوکس دست ها را جلوی سینه گره می کرد، به دیوار پشت دخل تکیه می داد و منتظر می ماند. گرچه کر شده بود اما اغلب گوش های خود را می گرفت. شیشه بزرگ مغازه شکسته بود. بچه ها بر لبه پنجره می نشستند و آقای فوکس روی تخته اعداد را به آنها نشان می داد. 3 تا و 5 تا. بچه ها از او می پرسیدند که آلمان در کجا شکست خورده است، ولی او دوست نداشت آن مکان را نشان دهد. می گفت ما دیگر جزی از آلمان نیستیم و از این موضوع خوشحال بود. بچه ها می پرسیدند پس ما به کجا تعلق داریم؟ معلم شانه ها را بالا می انداخت. پیتر امروز می‌خواست از او بپرسد چرا از این موضوع خوشحال است. پیتر کنار دستشویی ایستاده بود و با حوله شانه‌ها شکم و پاهای خود را خشک می‌کرد. اگر این ترتیب را به هم می‌زد که مدت‌ها بود این اتفاق نیفتاده بود، مادرش عصبانی می‌شد. مادر یک شلوار تمیز و بهترین پیراهن او را آماده کرده بود. پیتر به سوی پنجره رفت، به شیشه زد و مرغ دریایی پر کشید و رفت. از زمانی که ردیف خانه‌های روبرو، خانه‌های پشتی و حتی خانه‌های خیابان بعدی دیگر وجود نداشتند، چشم‌انداز او به میدان شاه آزاد شده بود. همانجا که باقی‌مانده‌های تئاتر هنوز باقی بود. وقتی می‌خواست از در آپارتمان خارج شود، مادر گفت زیاد دیر به خانه نیا. ظاهراً دیشب یکی از پرستارهای بیمارستان تعریف کرده بود که امروز و فردا قطارهای ویژه‌ای حرکت می‌کنند. ما می‌رویم. پیتر سر خود را به علامت تایید تکان داد. از هفته ها پیش به خاطر مسافرت با قطار خوشحال بود. فقط 2 سال پیش که پیتر به کلاس اول رفت و پدرش به ملاقات آنها آمده بود، با قطار مسافرت کردند. او و پدرش به ملاقات یکی از همکاران پدر در ولتن رفتند. حالا 8 هفته می شد که جنگ تمام شده بود و پدر هنوز به خانه باز نگشته بود. پیتر دوست داشت از مادر بپرسد چرا دیگر نمی خواهد منتظر پدر شود. دوست داشت محرم اسرار مادر باشد. پیتر در تابستان گذشته شب 17 اوت تنها در خانه بود. مادرش در آن ماه بیشتر اوقات دو شیفت پشت سر هم کار میکرد و بعد از شیفت بعد از ظهر برای شیفت شب هم در بیمارستان میماند. همیشه وقتی مادر در خانه نبود، پیتر از دستی که در تاریکی از زیر تخت و شکافهای بین دیوارها و ملافه‌ها بیرون میآمد وحشت میکرد. فلز چاقوی زامندار خود را روی پاهایش حس میکرد و بارها و بارها پیش خود تصور میکرد اگر دست ظاهر شود به چه سرعتی باید آن را بیرون بکشد. پیتر آن شب را روی شکم وسط تخت مادر دراز کشیده بود. به این ترتیب از هر طرف جای کافی برای دیدن به موقع آن دست داشت. باید سری و محکم ضربه میزد. وقتی فکر میکرد که دست ظاهر میشود و او از شدت ترس فلج شده است و نمیتواند چاقو را بلند کند، عرق میکرد. دقیقا به خاطر داشت که چگونه با دو دست که یکی از آنها چاقو را محکم گرفته بود مخمل لحاف سنگین را گرفت و گونه هایش را به آن مالید. اولین آژیرها به نظر آرام و تقریبا لطیف آمد. بعد صداها بلندتر و مبدل به فریادی تیز شد. پیتر چشمها را بست. صدا گوشها را داغ می کرد. پیتر از زیر زمین خوشش نمی آمد. سکوت. چندین مرتبه به راه‌های مختلف فکر کرد که به زیر زمین نرود. باز صدای آژیر بلند شد. قلبش به شدت میتپید و به نظرش رسید راه گلویش گرفته شده است. همه چیز وجودش سفت و بی‌تحرک شد. نفس عمیقی کشید. پرقو. پیتر بینی خود را به بالش مادر فشار داد و عطر او را استشمام کرد. گویی میتواند با آن سیر شود. بعد همه جا ساکت شد. سکوتی قدرتمند بود. پیتر سر را بلند کرد و صدای برهم خوردن دندانهای خود را شنید. سعی کرد فک خود را بسته نگه دارد. با تمام قوا دندانها را به هم فشرد. دوباره سرش را خم کرد و صورت را در پر قو فرو برد. ضمن اینکه صورتش را به بالش می مالید، سرش را به این طرف و آن طرف حرکت می داد. صدای خشخش یک کاغذ را از زیر بالش شنید. با احتیاط دست خود را زیر بالش برد و نوک انگشتانش به کاغذ خورد. در همان لحظه صدای غرش وحشتناکی به گوشش خورد. صدای غرش پرتاب اولین بمب بود. نفسهای پیتر تندتر شد. صدای بلندی آمد و صدای خورد شدن. شیشه تحمل فشار را نداشت. شیشه پنجره ها خورد شد. تختی که رویش دراز کشیده بود تکان خورد و پیتر ناگهان احساس کرد تمام چیزهای اطرافش بیشتر از او زنده هستند. سکوت شد. با وجود اتفاقاتی که آن بیرون می افتاد، با دست آزادش نامه را بیرون کشید. پیتر دست خط نویسنده را شناخت. مثل دیوانه ها می خندید. آه پدرش، آه، او را کاملا از یاد برده بود، در حالی که همیشه می خواست از او محافظت کند. حالا اینجا دست خط او بود. اینجا میم اول مرا و آ اول آلیس. حروف تزلزل ناپذیر یکی پس از دیگری ردیف شده بود و هیچ چیز، نه بمب و نه آتش، نمی توانست آسیبی به آنها برساند. پیتر با مهربانی به آنها خندید. چشمهایش می سوخت و ممکن بود نوشته ناخوانا شود. پدر از چیزی متاسف بود. پیتر باید نامه حامی خود را می خواند. باید می دید چه در آن نوشته شده است. تا زمانی که می خواند اتفاقی برایش نمی افتاد. نوشته بود سرنوشت آلمان را در معرض آزمایش سختی قرار داده است. کاغذ در دست پیتر می لرزید. حتما از تکانهای تخت بود. نوشته بود در رابطه با آلمان بیشترین تلاش خود را خواهد کرد. مادر از او پرسیده آیا نمیتواند در یکی از کارخانجات ساخت کشتی کار کند؟ کارخانه کشتی سازی مطمئنن. ناله آژیرها. نه، آژیر کشتیها. آژیرهای دیگر. چشمهای پیتر اشک میزد. پدر نوشته بود به مهندسانی مثل او در جاهای دیگر نیاز دارند. صدای خشخشی از نزدیک آمد. مثل اینکه از پنجره بود. یک صدای بلند و یک صدای دیگر که بلندتر بود. باید کار بزرگ راه رایش را به پایان می رساند و در شرق هم کار زیادی برای انجام دادن نبود. کار زیادی نبود. پیتر صدا را شنید. بوی سوختگی به بینه‌اش خورد. بعد مبدل به یک بوی تندتر و سوزنده تر شد. اما پیتر همچنان می خندید. به نظرش می رسید تا زمانی که نامه پدر را در دست دارد اتفاقی برایش نمی افتد. آلیس مادر پیتر او را سرزنش کرده که کم می نویسد. دود بلند شد. بوی دود نبود. آیا آن نور در اثر آتش سوزی نبود؟ این موضوع هیچ ارتباطی به خانواده آلیس نداشت. هیچ ارتباطی. این و آن، کدام خانواده، این پدر چه می نوشت؟ حواله‌ای برای پول. املای درست حواله بود یا حوالی؟ اتفاقاتی ارتباط بین آن دو را تغییر داده بود. چقدر درک کردن این نام مشکل بود. اگر او میتوانست مثل امروز تقریبا یک سال بعد و تقریبا در 8 سالگی آن را بخواند، شاید میتوانست حالت حمایت کننده نامه را باور کند. اما نامه شکست خورد و پیتر نتوانست تا آخر آن را بخواند. وقتی صبح روز بعد که به سوی مغازه شیرفروشی معلم میرفت، حالش خوب بود و دیگر هرگز برای گذراندن شب نیازی به نامه یک پدر نداشت. جنگ تمام شده بود و آنها، او و مادرش، امروز می‌خواستند بروند. پیتر در جوی کنار خیابان یک قوطی حلبی دید و آن را شوت کرد. چقدر صدا و تاب خوردنش در هوا جالب بود. وحشت را پشت سر می‌گذارند. وحشت جا می‌ماند و دیگر هیچ رویایی آن را به خاطر آنها نمی‌آورد. پیتر به یاد اولین حمله‌ها در زمستان افتاد و باز دست دوستش روبرت را حس کرد که زمانی با هم در امتداد حصار کوتاه و سفید رنگی راه می رفتند و می خواستند از خیابانی که قبل از دروازه برلین بود عبور کنند تا به گودال جلوی کیوسک روزنامه فروشی بپرند. کفش هایشان روی یخ لیز خورد، پرت شدند. چیزی باید به دست دوستش خورده و آن را از بدنش جدا کرده باشد. اما پیتر آن چند متر را پرت شده بود. تنها گویی جدا شدن دوستش سرعت او را زیاد کرده بود. دست دوستش را محکم و گرم حس کرد و مدت‌ها آن را رها نکرد. بعد وقتی به خود آمد که هنوز دست او در دستش بود، نتوانست آن را به راحتی در گودال بیندازد و با خود به خانه ببرد. مادرش در را به روی او باز کرد. از او خواست روی یک صندلی بنشیند و با او حرف زد تا دستش را باز کند. مقابل پیتر روی زمین زانو زده بود. یک دستمال سفید و پارچه‌ای در دست داشت که حروف اول نامش روی آن دیده می‌شد. منتظر ماند، دست‌های پیتر را نوازش کرد تا پیتر دست‌ها را باز کرد. پیتر تا امروز از خود می‌پرسید که مادر با آن دست چه کرد. لگد محکمی به قوطی حلبی زد، طوری که با صدا به آن سوی خیابان پرت شد، تقریبا در نزدیکی شیرفروشی. هنوز به نظرش می رسید که دست روبرت را در دست دارد و لحظه دیگر فکر می کرد روبرت دست او را در دست دارد و نامه پدر فقط در مورد این اتفاق بوده است، در حالی که از 2 سال پیش پدرش را ندیده و نتوانسته بود ماجرای دست را برایش تعریف کند. بعد در تابستان گذشته در شب بمباران ماه اوت، وقتی پیتر آن نامه را خواند، فقط توانست از هر 3 یا 4 جمله یکی را بفهمد. نامه کمکی به او نکرد. دستانش می لرزید. پدر نوشته بود می خواهد به مادر پسرش حرمت بگذارد. می خواهد صادق باشد. با زن دیگری آشنا شده است. صدای پا از پله ها آمد. باز صدای خشخش. چنان نزدیک که برای کمتر از 1 لحظه گوش ها را بست. بعد صدایی بلند و یک فریاد. پیتر با عجله جملات را خواند. نوشته بود زن باید شجاع باشد و مطمئناً به زودی در جنگ پیروز خواهند شد. او یعنی پدر فعلا نمیتواند بیاید. زندگی یک مرد سرشار از تصمیمات است، اما به زودی باز کمی پول خواهد فرستاد. پیتر صدای خفه افتادن چیزی را کنار در آپارتمان شنید. به سختی میشد گفت که صدای یک تیر، یک آژیر یا یک انسان بود. نامه را تا کرد و زیر بالش گذاشت. میلرزید. دود چشمهایش را می سوزاند و سرخی آتش شهر با موجهای گرم نزدیک می شد. کسی او را گرفت و روی شانه هایش از پله ها پایین و به زیر زمین برد. وقتی ساعتها بعد همراه دیگران به هوای آزاد خزید، هوا روشن شده بود. پله هایی که به آپارتمان منتهی می شد هنوز سالم بود. فقط مرده ها خورد شده و کج روی خستگی پله ها افتاده بودند. دود بلند بود. پیتر 4 دست و پا از پله ها بالا رفت. از روی چیز سیاهی رد شد. در آپارتمان را باز کرد و پشت میز آشپزخانه نشست. آفتاب مستقیم روی میز میتابید. به قدری روشن بود که مجبور شد چشم ها را ببندد. تشنه بود. مدت زیادی ضعیف‌تر از آن بود که از جا بلند شود و به سمت ظرفشویی برود. وقتی شیر آب را باز کرد، فقط صدایی به گوش رسید و آب نیامد. شاید ساعت‌ها طول می‌کشید تا مادرش بازگردد. پیتر منتظر بود. سر را روی میز گذاشت و خوابید. مادر از خواب بیدارش کرد. سر او را بین 2 دستش گرفت و به شکم خود فشار داد و تازه بعد از اینکه پیتر هم دست‌ها را دور کمر او گره کرد، مادر دست‌هایش را شل کرد. در آپارتمان باز بود. پیتر آن چیز سیاه در راه پله را دید. فریاد شب گذشته را به خاطر آورد. مادر وحشت کرد. ملافه و دستمال را روی شانه‌اش انداخت. چند شمع را از کشو برداشت و گفت که باید فوراً دوباره برود. پیتر هم باید به او در حمل کردن کمک کند. باند و الکل برای ضد عفونی نداشتند. از روی گوشت زغال شده مقابل در آپارتمان خود گذشتند. پیتر بیشتر با دیدن کفش ها متوجه شد او یک انسان است. بعد هم یک ساعت طلایی بزرگ دید. احساسی که آن روز صبح به او دست داد تقریبا احساس خوشبختی بود، زیرا غیر ممکن بود که آن ساعت متعلق به خانم کوتسینسکا باشد. عکس آن مرد با ابهت در کت و شلوار شیک که یک دست خود را به صورت خم و مجلل به بدنه سیاه و براق یک اتومبیل تکیه داده و با چشمهای روشن خود به آسمان مینگریست، گویی به سوی سرنوشت خود نگاه می کند، اما به چند پرنده چشم دوخته بود. همچنان قاب شده روی ویترین آشپزخانه قرار داشت. مادر پیتر ادعا می‌کرد حالا که جنگ تمام شده پدر می‌آید و آنها را به فرانکفورت می‌برد. در آنجا مشغول ساخت یک پل بزرگ روی رودخانه ماین است. بعد پیتر می‌تواند به یک مدرسه درست حسابی برود. این را مادر گفت و شنیدن دروغ از دهان او احساس ناخوشایندی به پیتر داد. پیتر در یک حالت اعتراضی پرسید چرا نامه نمی‌نویسد؟ مادر جواب داد از زمانی که روس‌ها آمده‌اند پست کار نمی‌کند. پیتر چشمها را به زمین دوخت. از سؤال خود شرمنده شده بود. از آن زمان هر روز همراه با مادرش منتظر می ماند. احتمال داشت که پدر تغییر عقیده بدهد.